نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه چهارم مهر ماه. از هر جایی که همراهید با ما و بیدارید در این شب پاییزی برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخشایی که همکارانم تهیه کرده. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. رضا جمالی در استودیوس.
ممنون از شب خوش شنوندگان گرامی. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران دولت حسن روحانی را متهم کرد که از طریق توافق اتمی وین به دنبال ارتباط با آمریکا بوده و همچنان به دنبال اجرای برجام 2 و 3 است. او در گفتگو با خبرگزاری فارس که روز جمعه 2 مهر منتشر شد افزود که آیت الله خامنه ای توافق اتمی وین را مهندسی کرد تا امتیازاتی که لازم بوده داده شود و جلوی حرکت آمریکا به سمت برجام 2 و 3 گرفته شود. با این حال آقای سعیدی گفت که ایران در این توافق سرمایه قابل توجهی را از دست داده که از جمله آنها از دست رفتن غنی‌سازی 20%، تأسیسات فوردو آب سنگین عراق و کاهش سانتریفیوژها بوده است. این سخنان در حالی بیان شده که عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تیر ماه امسال گفته بود که برای رسیدن به توافق هسته ای رهبر ایران در چند مورد خطوط قرمز تعیین شده را در طول مذاکرات هسته‌ای جابجا کرد. استاندار سمنان روز شنبه 3 مهر ماه از دستگیری چند عضو گروه داعش و کشف مواد منفجره متعلق به آنها طی ماه‌های گذشته در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا خباز شناسایی و دستگیری اعضای گروه خلافت اسلامی در استان سمنان را حاکی از اشراف اطلاعاتی نیروهای نظامی و امنیتی عنوان کرد. با این حال استاندار سمنان به محل و تعداد دقیق اعضای دستگیر شده داعش در آن استان اشاره‌ای نکرد. این نخستین باری است که یک مقام دولتی ایران از حضور و دستگیری اعضای داعش در مناطق مرکزی ایران خبر می‌دهد. به گفته آقای خباز گروه داعش در برخی دیگر از نقاط ایران تلاشایی برای ضربه زدن داشتند، اما به گفته او با هوشیاری نیروهای امنیتی و نظامی هرگز موفق نشدند. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه اعلام کرد موضوع عضویت ایران در FATF یا گروه ویژه اقدام مالی طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس یک تعهد الزام‌آور بین‌المللی است و باید در مجلس تصویب شود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای پور ابراهیمی از تهیه طرحی توسط تعدادی از نمایندگان برای الزام دولت به تصویب FATF در مجلس خبر داد. این نماینده اصولگرا افزود طبق برنامه گروه اقدام ویژه مالی ایران باید کلیه اطلاعات مالی خود را بدون هیچ محدودیتی در اختیار این سازمان قرار دهد و ممکن است این مسئله برای جمهوری اسلامی چالشی بزرگ ایجاد کند. در ماه‌های اخیر بسیاری از مقام‌های محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی از عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی در مبارزه با پولشویی و تروریسم ابراز نگرانی کردند. مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد شورای شهر و برخی اقدامات شهرداری تهران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا مرتضی بانک گفت که شورای شهر تهران در این دوره نتوانست خوب کار کند و در تصمیم گیری های شهرداری تهران نیز موفق عمل نکرده است. معاون نهاد ریاست جمهوری ایران همچنین با انتقاد از برخی اقدامات شهرداری تهران گفت اتفاقات زیادی در شهر می افتد که منافع شهروندان در آن مد نظر نیست. آقای بانک با اعلام اینکه پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور منتقل شده از وجود ابهامات و احتمال سوء استفاده هایی در این پرونده خبر داد. و خبر آخر اینکه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در گفتگو با یک شبکه خبری روسی نسبت به غیر عمد بودن حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع ارتش سوریه در دیروزور ابراز تردید کرد. آزاده
متشکرم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. گله حسن روحانی و محمد جواد ظریف از سرباز زدن آمریکا از تعهدات در برجام.
کشور آمریکا یک تحریم‌های یک جانبه ای سوا از مسئله برجام داشته است. تعهد در مورد برجام آمریکا رو متعهد نمی‌کند که تحریم‌های یک جانبه خودش رو برداره.
نماینده رهبر ایران در سپاه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را پیچیده و حساس توصیف کرد.
تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا بگیر و ببندها رو اونقدر افزایش میده که حسن روحانی خودش نامزد نشه؟ آیا حسن روحانی رو نهایتاً رد صلاحیت خواهد کرد؟
و پهلو گرفتن یک ناو ایتالیایی در بندر عباس برای اثرگیری روابط تاریخی نیروی دریایی دو کشور.
آخرین باری که یک ناو ایتالیایی سفری به یکی از بنادر ایران داشت 15 سال پیش بود.
در ادامه بخش دیگه از برنامه دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. با وجود اختلاف نظرهای جناح‌های داخلی بر سر برجام، در داخل ایران حالا حسن روحانی و محمد جواد ظریف از عملیاتی نشدن برجام و سرباز زدن آمریکا از اجرای تعهداتش گفتند. آقای ظریف در نشست شورای روابط خارجی آمریکا و حسن روحانی روز جمعه در نشست خبری خود در تهران بعد از بازگشت از نیویورک در مورد این سرباز زدن‌های آمریکا گفتند. از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد ظریف روز جمعه در شورای روابط خارجی آمریکا با دفاع از برجام و اینکه اکثریت مردم ایران از برجام پشتیبانی میکنند از جمله گفت اکنون و پس از به گفته آقای ظریف بدعهدی‌های آمریکا اکثر ایرانیان به آمریکا بی‌اعتماد شدند. آقای ظریف به تأخیر افتادن صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران از سوی مقام‌های آمریکایی و ترساندن بانک‌ها از همکاری با ایران را از مواردی خواند که به گفته آقای ظریف مخالف با برجام است.
Some of you know that European banks
عده‌ای از شما می‌دانید که بانک‌های اروپایی جریمه‌های بسیار سنگینی پرداخت کردند. گاهی حتی گفتن رقم‌ها آسان نیست. 8 میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه برای بانک پاریبا و چندین میلیارد دلار برای HSBC. HSBC آنقدر نگران بود که از استوارت لوی، معاون سابق وزارت خزانه‌داری خواست به عنوان مسئول کنترل امور مربوط به اجرای قوانین برای آنها کار کند. این نوع ترس و تروریست که این جریمه‌ها در بانک‌های اروپایی ایجاد کردند. آنها مایل به اثرگیری تجارت با ایران هستند، ولی سایه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همیشه بر سر آنهاست. این دفتر به نهادهای مختلف میگوید که تجارت با ایران منعی ندارد، اما این اما و اگرها آنقدر زیاد هست که این بانک‌ها میگویند ما راه مطمئن را انتخاب میکنیم و داد و ستد با ایران را فراموش میکنیم. اینها شرکت‌های خصوصی هستند، اما حتی برای دولت آمریکا هم همین مسئله هست. 6-7 ماه طول کشید تا آمریکا مجوز فروش 17 هواپیمای ایرباس از مجموعه 118 هواپیمای درخواستی را صادر کرد و خوشبختانه به شرکت بوئینگ مجوز فروش 80 هواپیما از 88 هواپیمای درخواستی را دادند.
جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید عدم همکاری بانک‌ها با ایران ربطی به برجام ندارد، بلکه به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران مربوط است.
مسئله برجام با موفقیت همراه بوده است و مشکلاتی رو که جامعه بین‌الملل به نمایندگی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود، اینها معلق شده است و در این مورد مشکلی وجود ندارد. این نکته نادرست است که آقای ظریف این رو به عدم انجام تعهدات در مورد برجام میگویند. بارها مقامات بلندپایه امریکا از جمله آقای کری و آقای اوباما و به ویژه آقای کری گفتند که از نظر آمریکا مشکلی در مورد برجام نیست. خود کشور آمریکا یک تحریم‌های یک جانبه سوا از مسئله برجام داشته است. تعهد در مورد برجام آمریکا رو متعهد نمی‌کند که تحریم‌های یک جانبه خودشو برداره یا بر نداره. اون مسئله بود که باید با آمریکا حل بشه. برای همین هم بسیاری میگفتند که مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره که این مشکلات حل شه.
به باور جمشید اسدی رفع مشکلات پیش آمده باید در مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا حل شود و همچنین این فضای ناامن کسب و کار در ایران است که اجازه سرمایه‌گذاری حتی سرمایه‌گذاری به خود ایرانیان را هم نمی‌دهد.
و بارها مقام معظم رهبری هم گفتن امریکا کشوری است که نمیشه به اون اطمینان کرد و خب این مشکلات رو کماکان ادامه میده. نکته دوم این هست که اگر شرکتی هم منع قانونی نداشته باشد، در کشور ما که فضای کسب و کار تیره و تاره و مشکل است برای سرمایه گذاری و کار کردن، سرمایه گذاری نمی کنه. آقای ظریف به جای این صحبت باید سعی کنند در مورد تحریم های با آمریکا به به توافق برسن. آقا جایی که کشور کوبا و کشور ویتنام که سالها در جنگ مسلحانه با آمریکا بودن به توافقهای بزرگی دست پیدا کردن، خب این چه ایدئولوژیه که مقام رهبری دارن و سرسختان در کشور دارن که از موافقت با آمریکا میترسن؟
حسن روحانی روز جمعه گفت در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام دو نشست در سطح مدیرکل و وزیران داشته که هر دوی این نشست‌ها به گفته آقای روحانی برای ایران یک نوع توفیق بوده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد موضع‌گیری و سخنان آقایان ظریف و روحانی در نشست شورای روابط خارجی آمریکا و همطور در نشست خبری در تهران پس از بازگشت از نیویورک در مورد مواردی از سرباز زدن‌های آمریکا از تعهداتش در برجام.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حدود 8 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده و همچنان اظهار نظر درباره این رویداد مهم سیاسی در حال افزایش است. در تازه ترین مورد، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران این انتخابات رو پیچیده و حساس توصیف کرد. از بابک غفوری آذر بشنویم.
هشدار نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران. علی سعیدی میگوید این انتخابات پیچیده و حساس خواهد بود. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری فارس عوامل این پیچیدگی را رفتار مقام‌های دولت‌های حسن روحانی و محمود احمدی نژاد و نیز نقش آمریکا دانسته است. این نماینده آیت الله خامنه‌ای در این گفتگو از حاشیه‌هایی که به گفته او پیرامون بحث‌های انتخاباتی ایجاد می‌شود ابراز تأسف کرده و گفته است یکی از حواشی این است که کسانی که در مزان کاندیداتوری هستند مورد حمله قرار می‌گیرند. اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به انتقادهایی مربوط باشد که در هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار تهران مطرح شده است. اظهارات انتخاباتی این نماینده رهبر ایران در حالی مطرح شده است که آیت الله خامنه ای اوایل شهریور ماه در دیدار با هیئت دولت حسن روحانی گفته بود دولت نباید به هیچ وجه خود را سرگرم بحث‌های انتخاباتی کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان با اشاره به این صحبت‌ها اظهارات نماینده آقای خامنه ای در سپاه را نشان دهنده مبهم بودن فضای سیاسی فعلی ایران می‌داند.
8 ماه مانده به انتخابات، فضای سیاسی ایران یکی از مبهمترین شرایط خودش رو در دو دهه اخیر تجربه میکنه. ظاهرا همه منتظر یک اتفاق بدی هستند که معلوم نیست چه خواهد بود و ابعادش چیست. تردیدی نیست که جریان نظامی امنیتی اصولگرا با محوریت شخص آیت الله خامنه ای مایل به انتخاب مجدد حسن روحانی نیست. اما این هم قطعی است که این جناح تحت هیچ شرایطی در یک رقابت آزاد و عادلانه نمیتونه آرای مردم رو به دست بیاره. بنابراین مجبور هست به روش‌های غیر قانونی وصل بشه، مجبور هست مهندسی کنه و سوال اصلی این هست که تا کجا پیش خواهد رفت. آیا بگیر و ببندها رو اونقدر افزایش میده که حسن روحانی خودش نامزد نشه؟ آیا حسن روحانی رو نهایتاً رد صلاحیت خواهد کرد؟ آیا مثل سال 88 دست به یک تقلب سازمان یافته خواهد زد؟ بنابراین مسئله روشن این هست که رهبری جمهوری اسلامی، جریان تندرو و سپاه تلاش خواهند کرد که روحانی یک دوره‌ای بشه و مسئله ناروشن این هست که تا کجا پیش میرند و چه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از عوامل حساسیت انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را تلاش برخی از مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد برای به گفته او بازگشت به گذشته دانست. صحبت‌هایی که نشان دهنده حساسیت سپاه پاسداران نسبت به فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد است. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که برخی از اصولگرایان از جمله مهدی فضائلی مدیر عامل سابق خبرگزاری فارس خبر داده بودند که رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را از کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نهی کرده است. مهدی مهدوی آزاد درباره حساسیت‌ها نسبت به حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات می‌گوید:
واقعیت این است که تکذیبی‌های سیاسی آیت الله خامنه ای و یارانش جناح تندرو اصولگرا رو در موقعیتی خاص قرار داده. در واقع این جناح امروز از تمام جریان‌های سیاسی کشور می‌ترسه. اگر زمانی از اصلاح طلبان می‌ترسید، بعدها از جریان هاشمی و تکنوکرات‌ها می‌ترسید، الان نه تنها از اصولگرایانی مثل علی مطهری یا ناطق نوری می‌ترسه، که از دکتر علی لاریجانی یا محمود احمدی نژاد هم با تمام اون سوابق تندرانش می‌ترسه. و از اون بالاتر این جناح اساسا از خود انتخابات و فضای انتخاباتی هم احساس نگرانی میکنه. فضای انتخاباتی به معنای باز شدن فضای سیاسی است. در پناه این فضای انتخاباتی ما افزایش قدرت تحرک نهادهای مدنی و افزایش قدرت تحرک رسانه‌ها را خواهیم داشت و نهایتا آرای معنادار مردم مثل انتخابات سال 92 یا انتخابات هفتم اسفند روشن‌تر از اون هست که جناح تون رو بخواد اون رو نادیده بگیره. بنابراین مجموع تهدیدهایی که مرکزیت قدرت یعنی آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران رو تهدید میکنه در این انتخابات فراتر از شخص احمدی نژاد یا شخص حسن روحانی است.
نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه همچنین دولت حسن روحانی را متهم کرده که با برداشتی به گفته او غلط به دنبال مذاکره و سازش با آمریکا فراتر از مسئله هسته‌ای است. او آنچه لبخند به دشمن خوانده را از مشکلات رفتاری دولت حسن روحانی دانسته و از اینکه دولت می‌خواهد به هر قیمتی در جامعه جهانی ادغام شود انتقاد کرده است. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران در بخش دیگری از گفتگویش گفته است در انتخابات آینده سپاه و بسیج از فرد به خصوصی حمایت نمی کنند، اما به گفته او اصول و معیارهای مورد نظر رهبر ایران درباره نامزد مطلوب را یادآوری می کنند.
نماینده رهبر در سپاه پاسداران انتخابات ریاست جمهوری آینده را پیچیده و حساس توصیف کرد. بابک غفوری آذر گزارش می داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از یک ناو ایتالیایی بشنوید که روز شنبه در سفر رسمی در بندر عباس در ایران لنگر انداخت. خبرگزاری تسنیم با انتشار تصاویری از پهلو گرفتن ناو ایتالیایی یورو در بندر عباس خبر داده که قرار هست این ناو 3 روز در بندر بمونه. نیروی دریایی ایتالیا هم با انتشار تصویری از یک دختر بچه ایرانی با لباس محلی در حال اهدای گل به یک افسر ایتالیایی اعلام کرده این سفر در قالب از سرگیری روابط تاریخی و همینطور بین دو نیروی دریایی دو کشور انجام گرفته. در این زمینه با حسین آریان گفتگو کردیم، تحلیلگر مسائل نظامی و دریایی در بریتانیا.
بازدید این ناو فریگیت یه بازدید دوستانه است که در پی بازدید یک تیم نیروی دریایی حدود 2 هفته پیش از ایران صورت میگیره که این تیم با فرمانده نیروی دریایی ارتش دریادار سیاری گفتگو کردند که در ارتباط با همکاری های نظامی هست که بین ایران و ایتالیا در حیطه نیروی دریایی سابقه بسیار طولانی داره و در این حال این بازدید در پی بازدید و سفر نخست وزیر ایتالیا بعد از برجام به ایران است.
چقدر جنبه نمایشی داره آقای آریان این بازدید؟ در واقع با چه اهدافی اعزام میشه یک ناو به یک کشور با چنین پیشینه‌ای که شما توصیف کردید؟
معمولا برای استحکام روابط است و این ناو فریگت یورو در یک چهارچوب همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی بوده که احتمالاً پس از پایان مأموریتش سفری هم به بندر عباس کرده که تماس با افسران ایرانی و به احتمال قوی خدمه ناو میتونند دیدنی‌های بندر عباس و استان هرمزگان آشنا بشن و در کل این رو بایستی ما در چارچوب تقویت روابط دوستانه بین دو کشور به حساب بیاریم.
آقای آریان، آیا ما موارد مشابهی داشتیم که یک ناو خارجی به خصوص ناو یکی از کشورهای غربی اروپایی در بندر عباس یا در یکی از بنادر ایران پهلو بگیره و مراسمی برای اون برپا بشه؟
از کشورهای اتحادیه اروپا خیر. آخرین باری که یه ناو ایتالیایی سفری به یکی از بنادر ایران داشت 15 سال پیش بود. ولی اگه بخوایم برای نمونه مثلا روسیه رو هم جزء کشورهای اروپایی حساب بکنیم، ناوهای روسی هم چندین بار از بندر عباس بازدید کردند و همینطور در دریای خزر از بندر انزلی که اون البته جداست. ولی به طور کل با توجه به موضعی که سپاه پاسداران، ارتش و به طور کلی جمهوری اسلامی در مقابل برخی از کشورها داره، مثلا بریتانیا یا آمریکا یا فرانسه احساس نمیشه که این ناوا بخوان برای تقویت روابط دوستی برن به ایران، برای اینکه چون این دوستی و چون این همکاری گرمی وجود نداره. ولی در مورد ایتالیا باز کاملا فرق میکنه.
در واقع به دلیل روابط حسنه‌ای که ایران و ایتالیا از سالها پیش، حتی از دوران رضا شاه، با هم در زمینه نیروی دریایی داشتند، به نوعی برای نشان دادن حفظ این رابطه و رونق این رابطه هست که ناو ایتالیایی وارد بندر عباس میشه.
همینطوره، برای اینکه وقتی نیروی دریایی ایران تأسیس شد در زمان رضا شاه، اولین سری دانشجویانی که به خارج اعزام شدند به ایتالیا بود و به دانشکده دریایی ایتالیا، و پس از اون هر ساله شماری از دانشجویان ایرانی به نیروی دریایی ایتالیا اعزام شدند برای تحصیل. روابط بسیار خوب بوده، بسیار دوستانه بوده در سطح نیروی دریایی. و در این حال باید تاکید بکنم که از نظر اقتصادی و تجاری هم تا قبل از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این روابط تجاری بین ایران و ایتالیا هم به حدود 8 میلیارد دلار می‌رسیده که در زمان تحریم‌ها حدود 1.8 تا 1.9 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد.
حسین آری هم بود، تحلیلگر مسائل نظامی و دریایی در بریتانیا، که در مورد پهلو گرفتن ناو ایتالیایی در بندر عباس با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
تصویر این ناوچه ایتالیایی که اومده بندر عباس پهلو گرفته خیلی جالبه. این ناوچه که داره همین الان اینقدر پوسیده است که داره خود به خود غرق میشه. من فکر میکنم که اینا قبرستون براش نداشتن، آوردنش بندر عباس قبرش کنن.
آقای روحانی در سازمان ملل دولت عربستان رو به تجدید نظر در رفتار خودش دعوت کرده. آقای روحانی واقعا فکر میکنه مجمع عمومی سازمان ملل مسجد جمکرانه و ایشون منبر رفته و اعضای مجمع عمومی سازمان ملل هم پامنبری ایشون هستن.
آقای روحانی در این 3 سال اندی کارهای بسیار بزرگی مانند برجام، برگشت پولهای قبل از انقلاب انجام شده و اگر اندک در اقتصاد روزمره مردم به خوبی نتوانستن ادا نمایند، مخالفین ایشون مانند تندروها، دلواپسان و غیره مانع پیشرفت آنها بودند.
در سازمان ملل مواردی که خود آقای روحانی مطرح کرد در داخل کشور رعایت نمیشه، بعد سایر کشورها به این موارد دعوت میشه یا ترغیب میشه.
میخواستم به آقای اوباما بگم که دولت عربستان سلاح ها رو میبره میریزه رو سر کودکان و پیرزن پیرمرد. از آقای اوباما و آقای جانکری خواهش میکنم که جلو این دولت عربستان بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ورود طلای قاچاق از تایلند و ترکیه به ایران یکی از دلایل رکود بازار طلای کشور عنوان شده، اما گزارش‌ها حاکی از دلایل دیگری هم در داخل ایران وجود داره. از شاهین بشیری بشنویم.
به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا، برخی از طلافروشان به سبب رکودی که در بازار خرید و فروش وجود دارد اقدام به اجاره دادن طلا برای شبهای نامزدی، عروسی و پاتختی می کنند. به گزارش ایلنا، عبادالله محمد ولی با انتقاد از رکود صنایع کشور و در خصوص کشف و توقیف طلای قاچاق در مرزهای غربی کشور گفت: قاچاق یکی از چالش‌هایی است که صنایع کشور با آن روبروست و دولت باید با شدت و قدرت بیشتری با این مسئله برخورد کند. به گفته ای وی، امروز قاچاق برای کشور تبدیل به یک سیل ویرانگر شده که صنایع ایران را از بین میبرد. محمد ولی در تشریح مسئله قاچاق طلا و جواهر گفت: مصنوعات کشورهایی همچون ترکیه و تایلند به کشور قاچاق میشوند، زیرا قیمت تمام شده آنها بسیار پایین تر از تولیدات در ایران است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا در خصوص رکود در این حوزه گفت: در سالهای گذشته مردم به طلا و جواهر نگاه سرمایه‌ای داشتند و پس انداز خود را به صورت طلا و جواهر نگهداری می‌کردند. اما با توجه به اینکه هنگام فروش طلا دو سوم قیمت طلا باز می‌گردد و یک سوم آن برای هزینه اجرت کسر می‌شود و به دلیل بالا رفتن هزینه‌های دیگر این امر صرفه اقتصادی ندارد و همین امر باعث شده که دیگر کسی تمایل به خرید طلا نداشته باشد. محمد فلاحتی مدیر طلافروشی یونیک که چندی است به دلایل مختلف مجبور به تغییر شغل شده است در توضیح دلایل رکود بازار طلا و جواهر به رادیو فردا میگوید
قیمت جهانی که حالا هم قیمت جهانی و قیمت خود دلار دست به دست میده و قیمت طلا رو مشخص میکنه، این خود این باعث میشه که مردم برن به سمت طلا یا نرن. وقتی جهانیش رو افت میکنه، مثلا اونس طلا به 1900 دلار رسید، برگشت به 1200، صد تا پایین تر از 1200 رسید، یعنی سکه به 1500 دیگه اجرتی هم نداشت، قیمتش رسید باز برگشت به زیر 800 تومان. اینا خود مردم یه بخشش میتونه باشه، یکم هم اجرت ها و مالیات هایی که بهش هستن و وقتی که نگاه میکنن دیگه قیمت رشد آنچنانی نداره، دیگه به سمت سوش هم نمیرن، دیگه خیلی کمتر میشه. البته خرید و فروش میشه توی طلافروشیایی که بدون اجرت خرید و فروش میکنن، با گرمی 5000 تومان 10000 تومان بالا میخرن میفروشن، میگن اصطلاحا بدون اجرت ساخت دست دوم در است.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان طلا و جواهر در پایان گفته است افزایش قیمت طلا و جواهر و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده که بسیاری از زوجهای جوان برای عروسی به غیر از حلقه سایر مصنوعات طلای خود را به صورت بدل خریداری کنند، به طوری که بازار بدلیجات امروز از رونق خاصی برخوردار شده است. یک طلا فروش ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود با تایید ظهور این پدیده همچنین می‌افزاید
افت و خیز طلا و رکود بازار برای ارزش افزوده است که مشتری وارد مغازه میشه بلافاصله میفرماین که ارزش افزوده میگیری یا نه. من میگم اگه شما آب خوردن رو ارزش افزوده میدین چرا طلا رو نباید بدین؟ ولی بلافاصله میره دیگه پیداش نمیشه متاسفانه. یکی اینه، یکی هم که تمام بنکدارای بازار شدن خرده فروشی. درد اصلی مغازه دارا همینه. الان هر کی با مترو با 100 تومان از این ور شهر میرن اون ور شهر از بنکداری یا بازار خرید و فروششون رو میکنن بدون ارزش افزوده میره، در صورتی که مصرف عمده خرید و فروش در عمده فروشی است.
رونق بازار بدلیجات در حالی رخ میدهد که ذخایر طلای کشف شده در ایران تا کنون 340 تن اعلام شده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد رکود بازار طلا در ایران در پی کاهش خرید مردم و همینطور افزایش قاچاق طلا از ترکیه و تایلند به ایران. در ادامه بشنویم از رسانه‌های اسرائیل و آمریکا که گزارش دادن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه 4 مهر ماه 24 ساعت قبل از نخستین مناظره دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها با آنها دیدار خواهد کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن از او درباره هدف این دیدارها پرسیده.
دیدار آقای نتانیاهو بیشتر از اون که متوجه منافع اسرائیل باشه برای بزرگنمایی و نشون دادن نفوذ ایشون در سیاست آمریکاست و مقدمه چیدن برای این که در داخل خود اسرائیل اینو مطرح کنه که ایشون چقدر قدرت داره و شاه سازه و میره اونجا و تعیین تکلیف میکنه. این بیشتر مصرف داخلی داره برای آقای نتانیاهو.
آقای نفیسی چه موضوعاتی میتونه در دیدارهای جداگانه آقای نتانیاهو با آقای ترامپ و خانم کلینتون به بحث گذاشته بشه؟
قطعا سعی خواهد کرد که از آقای ترامپ یک نقطه نظر مشخصی راجع به چند موضوع بگیر. اولین موضوع این است که آیا ایشون با کشور مستقل فلسطینی موافقه یا نه. ما میدونیم که خانم کلینتون موافقه و ادامه سیاست‌های اوباماست در این زمینه، ولی ترامپ هیچ نظری در این مورد نداره و بنابراین شاید این یک موضوع اصلی باشه که باید ترامپ موضوع خودش رو روشن کنه. نهایتاً این که در بحث گفتگویی که ناخواهند داشت برای اینکه کدوم یکی از اینا اول دعوت بشه به اسرائیل و اولین سخنرانی رو به عنوان کاندیدا یا به عنوان ریاست جمهوری در اسرائیل ایراد بکنه کدوم خواهند بود. این الهاز پرستیج اسرائیل مهمه، الهاز نزدیکی دو کشور مهمه، و البته خب بسیار روشن است که خانم کلینتون به این موضوع نزدیکتر خواهد بود، یعنی یک سخنرانی خیلی زودی در اسرائیل. ولی چون مواضع ترامپ مشخص نیست، نمیشه در این مورد هیچ قضاوتی کرد.
آیا علائمی در مورد علاقه ویژه یا برعکس بیطرفی آقای نتانیاهو در انتخابات آبان ماه ریاست جمهوری آمریکا مشهوده یا نه؟
اگر که ما به دو جنبه در ترامپ نگاه بکنیم، یعنی یکی ناسیونالیسم افراطی که از طرف ایشون ابراز میشه، یکی دیگه ضد خارجی بودن، یکی دیگه اینکه حتی گفته که ما کمک‌هایی که به اسرائیل میکنیم اینها رو باید دلار به دلار پس بده و موازی از این قبیل، خوب قطعا به کام آقای نتانیاهو خوش نخواهد آمد و نمیاد. بنابراین طبیعی است که اینها به متحد قدیمی خودشون خانم کلینتون نگاه کنن، که به خصوص مواضع خانم کلینتون روی مسائل امنیتی بسیار مشخصه، و لااقل دو بار من میدونم که ایشون گفته که امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست و اگر کشوری مثل ایران حمله کنه به اسرائیل نابود خواهد شد. بنابراین مواضع متحد قدیمی اسرائیل، خانم کلینتون که میدونیم به لابی اسرائیل بسیار نزدیکه و خودشون سناتور نیویورک بود که مهمترین شهر یهودی نشین آمریکاست، طبیعی است که تمایل به طرف خانم کلینتون باشه. باز توجهتون جلب میکنم که چون مواضع این آقای دونالد ترامپ مشخص نیست، من فکر میکنم هر متحدی باشه از انتخاب ایشون نگران خواهد شد.
رسول نفیسی بود، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. امیر مصدق کاتوزیان با او گفتگو میکرد. خبرهای ورزشی رو هم با حبیب روشنزاده بشنویم.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران اگر در جام جهانی کلمبیا تیم پاراگوئه را شکست دهد، برای نخستین بار در 24 سال اخیر به مرحله نیمه نهایی جام جهانی راه خواهد یافت. دیدار ایران و پاراگوئه هم‌اکنون در شهر بوکارامانگا واقع در 400 کیلومتری بوگوتا پایتخت کلمبیا جریان دارد. تیم برنده در نیمه نهایی باید مقابل روسیه یا اسپانیا بازی کند. تیم ملی فوتسال ایران یک بار در جام جهانی 1992 به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافته. 4 روز پیش تیم ملی فوتسال ایران با حذف برزیل، قهرمان 5 دوره جام جهانی، به دوره 1/4 نهایی رسیده. کمیته بین المللی المپیک طی نامه ای از چند فدراسیون ورزشی ایران و همچنین کمیته ملی المپیک ایران خواستار پاسخ کتبی درباره دخالت یا عدم دخالت دولت در عزل و نصب رؤسای فدراسیون ها در ورزش ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون های مورد سوال IOC عبارتند از دومیدانی، کشتی، بسکتبال، والیبال و تیراندازی. در همین احوال خبرگزاری دانشجویان ایران نیز گزارش داد دیوان عدالت اداری رأی قطعی خود را در مورد ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی صادر کرده است. علت صدور این رأی دو شغله بودن مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی است. به این ترتیب انتخابات این فدراسیون باید تجدید شود. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته مسابقات فوتبال باشگاهی کشورها نیز شروع شد. در انگلیس تیم فوتبال منچستر سیتی بعد از برد 4-1 مقابل لستر سیتی سطح جدول را همچنان در پایان هفته ششم لیگ برتر در اختیار گرفت با 18 امتیاز. تاتنهام با 14 امتیاز دوم است و 3 تیم 13 امتیازی آرسنال، لیورپول و اورتون به ترتیب سوم تا پنجم. منچستر یونایتد ششم و چلسی بعد از شکست 3-0 مقابل آرسنال به مکان 8 رفته است. در هفته ششم لالیگای اسپانیا بارسلون بدون لیونل مسی که آسیب دیده در زمین اسپورتینگ خیخون با 5 گل پیروز شد. به گزارش شبکه بین سپورتس از 5 گل بارسا 2 گل را نیمار بازیکن برزیلی این تیم به ثمر رساند. بارسلون 3 گل از 5 گل خود را بعد از آنکه حریف 10 نفره شده بود وارد دروازه خیخون کرد. تیم بارسلون در شرایط فعلی با امتیاز برابر با رئال مادرید، هر دو 13 امتیازی، سطح جدول است. اما رئال مادرید اگر در پیکار با لاس پالماس بازنده نشود، سطح جدول را از رقیب سنتی خود پس می‌گیرد. پرچم بوندسلیگای آلمان هم در هفته 5 همچنان در اختیار بایر مونیخ است با 15 امتیاز که شنبه شب در هامبورگ با 1 گل هامبورگ را شکست داد. دورتموند هم با 12 امتیاز دوم است بعد از پیروزی 3-1 مقابل فرایبورگ. و در سری آی ایتالیا یوونتوس همچنان شماره 1 است با 15 امتیاز و ناپل و روم در تعقیب آن. یوونتوس ساعت پیش 1-0 در زمین پالرمو پیروز شد.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزش رو به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. بریم سراغ تکرار میزگرد هفتگی رادیو فردا و دوباره همراه بشیم با امیر مصدق کاتوزیان در بخش دیگری از دیدگاه ها. و ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسن روحانی در پی بازگشت از 71مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در روز جمعه گفت آمریکا قول داده است که اقداماتش را در قبال برجام اصلاح کند. به گفته او این حاصل جلسه وزیران کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و 5+1 بود است. روز پنجشنبه آقای روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی آمریکا را به تعلل در اجرای تعهدات خود متهم کرد. رئیس جمهوری ایران بعد از نطق خود در یک کنفرانس خبری تأخیر در صدور مجوز برای صادرات هواپیماهای ایرباس و بوئینگ و ترساندن بانک‌های بزرگ را از همکاری با ایران مصداق مشکلات تهران با واشنگتن دانست، در حالی که آمریکا میگوید به همه تعهدات خود در ارتباط با برجام عمل کرده است. نکته بارز دیگر در نطق آقای روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد از نقش عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه و حمایت این کشور از به توصیف او تروریسم و جنایت در یمن بود. متقابلا عربستان سعودی و دولت از لحاظ بین المللی شناخته شده یمن هم جمهوری اسلامی ایران را عامل عدم ثبات منطقه می داند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با بررسی نتایج 4مین حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در گفتگو با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در سازمان ملل و استاد ارشد روابط بین الملل. در نیوجرسی محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. آقای فرهنگ، مهمترین نکته‌ای که شما در نیویورک شهر مقر سازمان ملل متحد دیدید در حضور این بار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی چه بود؟
او به عنوان معرف اون جناحی در رژیم ایران که علاقه‌مند به بهبود رابطه کشور، یعنی حرکت در جهت عادی‌سازی روابط بین‌المللی ایران سخن گفت، یعنی اینکه ایران خواهان عادی‌سازی رابطه خودش با خصوصا کشورهای اروپایی است. و اون چیزی که جالب بود خصوصا در سخنرانی روحانی این بود که یکی از اهداف اصلی این تلاش جلب سرمایه خارجی به ایران، سرمایه که کار تولید بکنه. و البته تضادی که در اینجا وجود داره اینه که او بیشتر تاکیدش روی اروپاست، با نخست وزیر بریتانیا صحبت میکنه، با کاناداست، ولی به آمریکا که میرسه و به اسرائیل که میرسه، به عربستان سعودی که میرسه، در اونجا ناظرین آمریکایی میدونن که روحانی هیچ کار است. بنابراین مشکل روحانی اینه که تا زمانی که آقای خامنه‌ای آمریکا رو دشمن اصلی ایران بدونه و صحبت از نابودی اسرائیل بکنه، بسیار سخته که اینها بتونن در ایران اون نوع امنیتی رو ایجاد بکنن که برای سرمایه‌داران خارجی، یعنی کسانی که بخوان خارجی ها در ایران سرمایه گذاری بکنن، این براشون قابل قبول باشه. بسیار. این به هر حال تضادی است که بین مواضع روحانی و خامنه ای در ایران وجود داره و ناظرین و سیاست‌گذاران خارجی هم این واقعیت رو خوب درک میکنن.
ممنون آقای فرهنگ. آقای میلانی، نتیجه 71مین مجمع عمومی سازمان ملل برای شناخت مشکلات باقی مانده در مناسبات ایران و آمریکا چه بود؟
نکته عمده‌ای که ایشون مطرح کرد
همطور که آقای دکتر فرهنگ گفتن مسئله عادی‌سازی رابطه با کشورهای غربی. مسئله مهم دیگه اینه بود که این برمیگرده به سوالی که شما کردید، یک مدل جدیدی ما در خاورمیانه داریم و این مدل مدلیه که در مذاکرات اتمی ایران و 6 کشور جهان استفاده کردن و مدل دیپلماسی و مذاکره است. یعنی که شما وقتی نگاه کنید در صحنه خاورمیانه از یمن گرفته تا لیبی تا سوریه جنگ هست و ایشون یک طوری داره این رو اعلام میکنه که این مدل ما رو به جایی نمیبره و باید ما یه مدل دیگه رو استفاده بکنیم و این مدل مدل مذاکره است. در رابطه با آمریکا هم درسته که آیت الله خمینی تعیین کننده سیاست ایرانه، ولی اینطوری نیست که نیروهای دیگه مثل رئیس جمهور ایران و آقای ظریف نفوذی ندارن رو تعیین سیاست خارجی ایران. به نظر من نفوذ زیادی دارن و میتونن یه سری تغییرات به وجود بیارن. من فقط خواهش میکنم شما فکر بکنید به این که آیا اگه کسی 3 سال قبل میگفتش که شرکت بوئینگ داره برمیگرده به ایران، حتی صحبت از این دارم میکنم که تکنیشنهای شرکت بوئینگ برگردن تو ایران، آیا کسی این رو قبول میکرد یا نه؟
بسیار خوب آقای میلانی. آقای علیزاده، شماره شنبه روزنامه های ایران 2 جور واکنش مختلف نشون دادن به حضور حسن روحانی در مجمع عمومی امسال. در میان مطبوعات حامی دولت، روزنامه شهروند این رو که هنگام نطق او نمایندگان دیگر کشورها سالن رو خالی نکردن برجسته کرده و روزنامه ابتکار نطق او رو اقتصادی و مؤثر دونسته، چنان که آقای فرهنگ هم بهش اشاره کردن. اما در میان مطبوعات منتقد دولت، روزنامه جوان ادبیات آقای روحانی رو مظلوم و خونسا توصیف کرده و کیهان ایراد گرفته که چرا آقای روحانی در برابر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که گفت واشنگتن به همه وعده هاش عمل کرده سکوت کرده.
توجه داشته باشید وقتی آقای روحانی اولین سفرش رو به نیویورک انجام داد، مکالمه تلفنی تاریخی رو با آقای اوباما داشت، پس از مراجعتش به تهران شخص آقای خامنه ای گفتش که در نیویورک اقدام نابجایی اتفاق افتاده و حتی یادآور بشم وقتی که ایشون وارد فرودگاه تهران شد، ماشین رئیس جمهور رو تخم مرغ و سنگ و اینا بهش پرتاب کردن. در این وضعیت بوده. چرا؟ چون که وارد حوزه خطیری شد، حوزه خطیر از نگاه حاکمیت آقای خامنه ای و اون مسئله امریکا بودش. قبل از سفر آقای روحانی این بار خیلی حرف بر این بودش که به هر حال آخرین دوره آقای اوباما هستش، آیا اون پیوند نهایی، اون کوچه آشتی کنان به هم میرسن، اینا یه اخوه هم دیگه سلام علیکی بکنن و اینها یه هشدارهای جدی رو داده بودن که به حال این اتفاق نیفته چون در حوزه شما نیستش. بدیهیست که اون جناحی که دلواپسان نامیده میشن در هر چیزی ساز مخالف بزنن با دولت آقای روحانی. دو نفر از میهمانان ارجمند رو در اینجا داریم که حتما نظرشون امیدوارم با هم موافق باشه که ما شاهد یک سخنرانی تقریبا مدرن بودیم. یعنی چی؟ یعنی شما تو 18 دقیقه حرفت رو جمع میکنی، پاشو راتو میکشی میری، نه اینکه مثل آقای خاتمی میومد بحث عرفان و فلسفه رو اولش میبافتش، آقای احمدی‌نژاد میومد بهش نمیدونم دنیای شرق و غرب رو به هم میبافتش. ما 18 دقیقه صحبت مفید از ایشون دیدیم. البته بعضی جاهاش هم لفظی‌هایی بود که اصلا منطقی نبود، مثل اینکه میگه اقتصاد ایران پویا هستش و نمیدونم بهترین اقتصاد امن منطقه است. خب این حرفا رو میزنه که بالاخره یه ویترینی برای اقتصاد ایران درست بکنه، خیلی هم جای تعجبی نداره. اما در کلیت من فکر میکنم صحبت معقولی رو ایشون انجام داده و معطوف بوده به فضای پس از برجام. فضای پس از برجام فضایی است که آقای صالحی ابراز نگرانی کرده از اینکه ریاست جمهور بعدی آمریکا هر که باشد احتمال به خطر افتادن بلجام وجود دارد، حتی یعنی خانم کلینتون هم بده در کاخ سفید وجود داره. ناظر به این مسئله آقای روحانی صحبت میکرد که کسی نمیتوانه یک طرف بلجام رو نقض کنه.
ممنون آقای علیزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، اختلاف نظری اینجا وجود داره بین شما و آقای میلانی. تا اونجا که من فهمیدم از صحبت‌های آقای علیزاده متوجه نشدم که دقیقاً کجا قرار گرفتن، ولی فکر کنم که بیشتر در سمت و سوی آقای میلانی هستن درباره اینکه به هر حال فرق داره این لحن و نتایج گفته های حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نوع برخورد های سابق و مؤثر. حالا حسن روحانی در نطقش عربستان را متهم به حمایت از تروریسم کرد و ایجاد بحران در منطقه و آنچه جنایت در یمن توصیف کرد. این گفته ها چه چیز رو نشون میده حالا درباره کیفیت مناسبات تهران و ریاض در پی برگزاری مجمع عمومی؟
ببینید، ما وقتی راجع به سیاست خارجی یک کشور استبدادی مثل ایران صحبت میکنیم، از دو زاویه کاملا متفاوت تحولات رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی زاویه منافع رژیم، یعنی ثبات و تسلط و به طور کلی بلند پروازی ها و ایدئولوژی رژیم. یکی منافع ملی، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه. یک سیاست میتونه بر ضد منافع ملی باشه ولی به نفع رژیم باشه. مثلا گروگانگیری برای جامعه ایران فاجعه بود، ولی برای رژیم در حسب منتقدین مخالفین خودش و بلند پروازی ها یک دستاوردی بود. ادامه جنگ ایران و عراق بعد از خروج نیروهای عراقی از ایران برای ایران فاجعه بود، ولی برای رژیم ادامه تسلط و ریشه‌دار کردن تسلط خودش توی جامعه ابزار بسیار مؤثری بود. یعنی همونطور که آقای خمینی گفت، جنگ چیز خوبی است. سخنرانی آقای روحانی بدون چون و چرا بهتر از سخنرانی‌های گذشته در رابطه با منافع ملی ایران بود و از این جهت واقعا خوشامد گفت به این موضوع. ولی این که ایران هنوز یک سیاست بلند پروازانه ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه، در منطقه خاور، نه در اروپا یا در شمال ایران، در کشورهای عربی و عربستان سعودی رو در واقع دشمن اصلی خودش، خمینی حتی در وصیت نامه خودش گفت که عربستان سعودی مشروعیت حفظ مکه و این قضایا رو نداره و ما باید برای نابودی اونها کوشش بکنیم. یعنی از آغازی که جمهوری اسلامی درست شد، این موضع ضد عربستان سعودی جزء ماهیت رژیم ایران شد تا مرگ خمینی و بعد از سال 1990 تا حدود 2004 روابط ایران و عربستان سعودی خصوصا با حمایت و دستکاری آقای رفسنجانی در دهت عادی سازی پیش رفت، که رفسنجانی به عربستان سعودی رفت، خاتمی به اونجا رفت و حتی قراردادهای اینها با هم دیگه بستن، در حالی که در انقلاب ایران وقتی پادشاه عربستان سعودی به آقای خمینی تبریک گفت، پاسخ خمینی پرخاشگری و تهدید بود. ایران و عربستان سعودی در رابطه با تروریسم عین همدیگر. ایران در 38 سال گذشته بیش از 15,000 دگراندیشان سیاسی ایران رو اعدام کرده، بیش از 100 نفر ایرانیان رو در خارج از کشور ترور کرده. در 5 سال گذشته بیش از 25 بیلیون دلار به یکی از جنایتکارترین رژیم ها در تاریخ خاورمیانه، یعنی رژیم بشار اسد، که تاکنون 500,000 نفر از جمعیت خودش رو کشته، که 90% از این مردگان به واسطه بمبارون های خود کشور سوریه بودن.
آقای فرهنگ، ولی تأثیر این گفته هایی که ایشون در مورد عربستان گفتن در مجمع عمومی سازمان ملل چی هست بر این مناسبات؟ اونا که سابقه و تاریخ
دو کشور رو میشناسن، شعار و عین شعارهایی که عربستان سعودی علیه ایران میده، وگرنه ایران و عربستان سعودی هیچ نوع تضاد منافع ملی ندارن و در واقع اگر با هم همکاری بکنن در رابطه تولید و صدور نفت، نقش بسیار مؤثری مفیدی در اقتصاد همدیگه میتونن ایفا بکنن. ولی ایدئولوژی بلند پروازی اسلام راستین و هر دوشون هم دائم دارن از قرآن آیه میارن.
ممنون آقای
شکسپیر گفت حتی شیطون هم میتونه از کتاب ها آیه بیاره برای منافع خودش. از این جهت هر دو بر ضد منافع ملی خودشون عمل میکنن، ولی امیدوارن که در رابطه با بلند پروازی های رژیم دستاوردی داشته باشن.
بسیار خوب آقای فرهنگ. آقای میلانی، به رغم فهرست کردن اختلافات میان تهران و ریاض، حاصل جمع منافع مشترک و اختلافات میان ایران و عربستان سعودی با توجه به گفته های آقای روحانی در مجمع عمومی درباره عربستان چی میتونه باشه؟
اختلافات ایران و عربستان سعودی مهمترین مسئله امروز خاورمیانه است. این جنگ سردی که بین ایران و عربستان شروع شده و این فحاشی که تازگی به اون جنگ سرد هم اضافه شده، به نظر من مغایرت داره با منافع ملی ایران و منافع ملی عربستان سعودی. من خیلی جنگ ایران و عراق میندازه که برای 8 سال این دو کشور با هم دیگه جنگیدن و آخر به جایی که یک کشور پیروز از آب در بیاد، ما دیدیم که هر دو کشور شکست خوردن. در این جنگی که بین عربستان و ایران هست، کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی نه به ایران اجازه خواهند داد که این جنگو ببره، نه به عربستان سعودی اجازه خواهند داد این جنگو ببره. فقط چیزی که تهران در ریاض این نکته رو بفهمن، به نظر من بعضی خاورمیانه بهتر میشه. اما مسئله یمن مسئله مهمی نیست برای ایران و به نظر من مسئله مهمی هم در جنگ سرد ایران و عربستان نیست. مهمترین مسئله امروز در خاورمیانه برای ایران و عربستان سوریه هست. هم تهران و هم سوریه معتقدند که کسی که جنگ سوریه رو ببره تا مقداری زیادی میتونه کمک کنه در این که نقشه جدید خاورمیانه، نقشه سیاسی و نقشه جغرافیایی خاورمیانه چی باشه. بنابراین هر دو طرف دارن سعی میکنن که به نیروهای خودشون کمک کنن. کسایی که فقط دارن حمله به ایران میکنن، حمله به جمهوری اسلامی میکنن که این جمهوری اسلامیه که باعث این شده این مسائل تو خاورمیانه مطرح بشه، باید این مقداری هم نگاه کنن ببینن که دول عربستان سعودی چی بوده، چه کمک هایی به سازمان های تروریستی انجام داده، چه کمک هایی به طالبان در افغانستان انجام داد، چه کمک هایی به نیروهای دیگه تروریستی در داخل عراق انجام داد و امروز هم داره چی کار میکنه. عربستان سعودی از تمام قدرت اقتصادی سیاسی خودش داره استفاده میکنه که به ایران حمله بکنه. خب ایران هم این کار داره انجام میده. بنابراین هر زمانی که ما صحبت از خاورمیانه میکنیم، صحبت از مسئله ایران میکنیم، باید اون برای قضیه رو نگاه کنیم و در انتقاداتی که میکنیم به اندازه هم به ایران انتقاد بکنیم و هم به عربستان سعودی. نه اینکه ما بیاییم بگیم عربستان سعودی یک کشوریه که باعث ثبات خاورمیانه میشه و این ایرانه که داره فقرگرایی مطرح میکنه و باعث دردسر و جنگ در منطقه.
ممنون آقای میلانی. آقای علیزاده، مناسبات ایران و عربستان سعودی در چه وضعیتی قرار گرفته؟
اجازه بدید من یک نکته گذرایی رو که آقای روحانی گفت و فکر میکنم کم مورد توجه قرار گرفت رو بزرگ نمایی کنم تا پاسخ شما در اینجا نهفته باشه. یک جمله ایشون گفتش که نباید گذاشت مرزهای خاورمیانه همانطور که 100 سال پیش تغییر کرد تغییر بکنه. اشاره ایشون معطوف بود به بحث قرارداد محرمانه سایس پیکو که نشستند و مرزهایی رو ترسیم کردن، مرزهای تصنعی رو ترسیم کردن، بعدن کشورهایی که تا دیروز با هم برادر بودن توی یه منطقه بودن، یکی افتاد این برای خطی، یکی افتاد اون برای مرز، با هم دیگر دشمنی ها پیدا کردن. قصه که در خاورمیانه حالا ما میبینیم که کار به کجاها کشیده. به مسئله خاورمیانه این هستش، به رغم تمام موافقتی که با فرمانشاد جناب دکتر فرهنگ دارم مبنی بر آنچه که مظالمی که بشار اسد کرد بر ملت خودش و بر منطقه و بر فشاری که بر ما داره میاد، اما ما حاصل وضعیت منطقه خاورمیانه الان به گونه ایست که خطر جابجا شدن مرزها وجود داره و اگر این مسئله تسری پیدا بکنه تو همه بریزن سر کله هم دیگه بزنن. و نکته دقیقی بود که آقای روحانی روش دست گذاشتش. البته آقای روحانی درد را گفت اما درمان رو نگفتش. فی‌الواقع پرسش این هستش که آقای روحانی، دولت شما، کشوری که شما درش زعامت دارید، یکی از موجبات این مسئله بود که سوریه را به اینجا کشاند تا امروز بحث خطر جابجایی مرزها هم به وجود آمده. به قول آقای مهدی خزعلی صحبتی اصلا کرده، یعنی آقای سردار سلیمانی مقصر بوده که سوریه رو به اینجا بگیره، یعنی آقای بشار اسدی که چشم پزشک بود قسم پزشکی خورده که یه دونه بیمار رو مواظب باشه چطور الان شده 500,000 نفر میزنه میکشه، یعنی واقعا انداختنش تو این وضعیت. حالا پس بنابراین ایشون این درد رو گفته و درمان رو نتوانسته بگه، ولی واقعیت این هستش که باید یک اراده جمعی حاصل به شما نگاه کنید. حتی در آتش بس هم از اون نتیجه برسه و اوضاع بسیار خطیر هستش. به نظر من بخوام جمع بکنم صحبت رو، چون مسئله سوریه معادله چند ده مجهولی شده، فعلا ما راه حلی پیدا نتونستیم بکنیم که بشود از اینجا بیرون رفت و این راه حل در دست آقای روحانی و آقای خامنه ای اینها هم نیست. واقعا نمیدونیم که این مسئله رو چطور میشه جمعش کرد.
بسیار خوب. آقای فرهنگ، نکته خیلی مهم دیگه هست بگی؟
فقط در رابطه با صحبت‌های آقای میلانی بگم حرفش کاملا درسته که امروز با وقتی نگاه میکنیم عربستان سعودی ایران هر دو مسئولن در این فاجعه ای که بر ضد منافع ملی هر دو طرفه و تنها راه پایان دادن به اینم واقعا مذاکره است و کشورهایی مثل
به عمان و قطر، اینها چون روابط نسبتا خوبی با هر دو طرف دارن میتونن میونجیگری بکنن و من فکر میکنم که در حال حاضر در هر دو طرف هستن عناصری که گوش بدن به واقعیت ها، که اگر بین اینها ممکن نه عربستان سعودی جنگ میخواد و نه ایران، اما وقتی این جنگ سرد و این پرخاشگری ها و تهدیدها به این مرحله میرسه، یک تصادف و در تاریخ این چیزا زیاد اتفاق افتاده، میتونه جرقه ای رو بین اینها روشن بکنه که خاموش کردنش بسیار سخت میشه و به طور اجتناب ناپذیر جنگ بین المللی میشه و به ضرر هر دو طرف. اما یک نکته اساسی که ما باید بهش توجه بکنیم، اولین کسی که اومد با مرزهای ملی مخالفت کرد در ایران و گفت ما امت اسلامی میخوایم، خمینی بود، ولی خب بعد از مرگ او قضایا عوض شد. اینه که مسئولیت اصلی این جنگ سرد بین ایران و عربستان سعودی ایران بود در اوائل، و بعد ایران تغییر موضع داد و بعد باز دوباره همطور که آقای میدانی به درستی گفت، بعد از اینکه آمریکایی‌ها رفتن عراق و ایران یک فرصت بی سابقه تاریخی براش از بغداد بخواد به سوریه وصل بکنه و به جنوب لبنان وصل بکنه و غیر ذالک براش پیش اومد که باز دوباره برگشتن به همون دهه اول. موضع ایدئولوژیک ایران در صدور انقلاب دلیل اصلی این تقابل بین دو طرف بوده، ولی این تقابل ادامه پیدا کرده، دو طرف مسئولن در ادامه اون و پرخاشگری ها و اتهاماتی که به همدیگه بیزنن تفاوت چندانی از نظر محتوی و انگیزه با همدیگه نداره.
آقای میلانی شما نکته دیگه دارید؟
در رابطه با صحبتهایی که دکتر فرهنگ کردن، این نکته رو بهش اشاره کنم که این درسته که آیت الله خمینی موقعی که به قدرت رسیدن صحبت از امت اسلامی کردن. صحبت کردن یک حرفه، این که شما بیایید سعی کنید مرزها رو تغییر بدید یه حرف دیگه. اولین کسی که بعد از انقلاب اسلامی در ایران سعی کرد مرزها رو تغییر بده صدام حسین عراق بود که به ایران حمله کرد، و در دوران جنگ ایران و عراق حداقل 50 بیلیون دلار به پول اون زمان عربستان سعودی و کویت به حکومت صدام حسین کمک کردند که مرزها رو عوض بکنن. ولی نکته مهم و اساسی برای من در کل صحبت‌هایی که آقای روحانی کردند و کل خاورمیانه، مرزها در حال تغییرند در خاورمیانه، یا ایران میتونه در میز مذاکرات بشینه یا میشه قسمتی از منیو و خورده میشه. اگر ایران نتونه مسائل خودش رو به طوری جلو ببره که بتونه با کشورهای مهم غربی مذاکره بکنه در دورانی که مرزها دارن تغییر پیدا میکنن، این مغایرت خواهد داشت با منافع ملی ایران. و در این راستاست که من فکر میکنم صحبتی که آقای روحانی در سازمان ملل کرد صحبت بسیار مهمیه، یعنی اینی که ما حاضریم پای میز بشینیم و جنگ مسئله خاورمیانه رو نمیتونه حل بکنه. من هر موقعی که رئیس جمهور ایران میاد به سازمان ملل و بعد از این که میره ایران صد خبر نمیشه، من فکر میکنم یه پیروزی که برای جمهوری اسلامی و برای ایران حداقل دو سه باره که موقعی که رئیس جمهور ایران میاد به آمریکا، ایران صد خبر نیست و اگر هم صحبت از ایران میشه صحبت‌های خوبی میشه. و من خیلی خوشحالم که این اتفاق داره میفته و امیدوارم در این چند سال آینده که مرزها امکان داره تغییر پیدا بکنه، ایران بتونه مهمترین نیروهایی باشه که در مذاکرات شرکت کنه، همونطور که در مذاکرات سوریه داره شرکت میکنه، و من امیدوارم بتونه در مذاکرات یمن هم شرکت بکنه که بتونه منافع ملی ایران رو در این چند سال آینده محافظت کنه.
ممنون آقای میلانی. آقای علیزاده نکته آخر شما.
در این دو سه سال از چهار سال اخیر واقعا هیئت نمایندگی که رفتن اونجا از طرف ایران رفته، هیئتی رفته، شاهد یک رفتار دیپلماتیک بودیم، فحاشی و توهین کردن اینها نبوده، لذا جو آرام بوده، کسی جلسه رو ترک نکرده، فضای رسانه آمریکا علیه ایران نشده و خیلی فضای آرام مثل خیلی از رهبران دیگه دنیا، و این نکته مثبتی هستش. اما اگر بخوام در مقام نقد روحانی در بیام، من دو تا تناقض رو در سفر امسال ایشون و سفر سال اولشون وجود نمایی میکنم. یکی این که ایشون در سال اول آمدن قطعنامه ویو رو پیشنهاد دادن، World Against Violence and Extremism، جهان علیه خشونت و افرادگرایی. اتفاقا قطعنامه‌ای بودش که تقریبا به اجماع آرا پذیرفته شدش، الا آمریکا و اسرائیل بهش رأی ندادن. خب اگر شما میاد پیشنهاد اینه که آقا دنیا علیه خشونت باشه، علیه افراط‌گرایی باشه، اولش باید خودتون باشید. این که بالاخره به خاطر مثلا یه شیخ نمدی بیاد از ساختمون سفارت عربستان آتیش بگیره، روابط با عربستان منطقه خراب بشه، در منطقه به این آشوب‌ها کشیده بشه، ما این شاهدش نیستیم. این نکته اول که من میگم در این سال چهارم با سال اول این تناقض مشهوده برای من. و یک نکته دیگه که به نظر من خیلی مهم هست، مسئله فراخوان ایشان از ایرانیان مقیم خارج از کشور به مراجعت به کشور در سفر اولشون. شما امسال شاهد نبودید ایشون در این جلسه حضور پیدا کنه و به همچین با آب و تاب بگه آقا تشریف بیارید تهران. چرا؟ چون همین الان 3-4 نفر از ایرانیان دو تابعه رو، آمریکایی و این کانادایی و انگلیسی، رو الان تو زندان انداختن. آقای روحانی امسال رفته بود و بهش میگن آقا اینا که تو زندان که بعدی زندانشون کردی، اینا آزادشون بکن. شما الان چیکار میتونن بکنن؟ که اینا برمیگرده به سیستم حاکمیت دوگانه‌ای که در ایران بوده و هست. تا آقای خامنه‌ای یه سازی میزنه، آقای خامنه‌ای میگه من انقلابی هستم، آقای روحانی میگه من حقوقدان هستم. حالا شما بیاید این وسط درست بکنید، یکی که میخواد کار انقلابی بکنه، یکی میخواد کار حقوقدانی بکنه، چجوری میتونه آبشو توی جوب بره؟ و این مشکلی هستش که در کشور حاکم هستش.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای محسن میلانی و آقای منصور فرهنگ، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوسیان.